أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بحث دهش یا باب دهش یکی از احوالاتی است که میشه بگیم بعضن به سراغمون میاد، تجربه روحانی است. همونش که خودتونم یه جوری دارین تو عرف میگوین مدهوش شد طرف، یه حالت هیبتی که آدم اصلا باورش نمیاد اینا هم در مسیر توحیدی باشه. خب چون عموما این طوریست که ما همیشه باورمون به خدا رو دنبال میکنیم، در صورتی که یه عقیدهی شما دارین که تو دل این عقیده باید یه جور دیگه هم فکر کنی. شما معتقدین که خدا مطلق است، وجودش همه جا هست. خب وقتی همه جا هست ما را هم درور میگیره، بنابراین این عالی ترین عقیده نیست که ما به یه خدایی در مثلا بیرون خودمون به وجودش باور داریم. چیز خوبیه که بالاخره خدا در اون مقام اعلای وجودش به ما دستور میده، به ما کمک میکنه، اما بالاخره اون عقیده‌ای که ما میگیم خدا مطلق وجود است، همه عالم رو فرا گرفته است، این عقیده اگه ظهور کنه چی میشه؟ فعلا اون چه که ما داریم اینه که یه خدایی هست ما را خلق کرده است. غلط هم که نیست که، البته با لم یلد و لم یولد میریم تو فکر آخه چه احدی است که لم یلد و لم یولد. همینجا هم به فکر فرو بریم، اگه احد است، آخه احد که دیگه نمیشه دیگه چیزی کنارش باشه. خب پس لم یلد و لم یولد، پس اینجور نیست که مثل یه مادر تولید کنه یا تولید بشه. خب ولی اگه اومدیم این واقع شد برا ما، یعنی آروم آروم این توحید ظهور کرد، الان فعلا میتونیم قبول کنیم که بله خدا همه عالم رو گرفته است و ما هم اینا قبول داریم. چرا قبول داریم؟ اینکه خب همه جا خدا هست. حالا اگه این واقع بشه ببین چی میشه، یقینا دیگه تحملش عجیب میشه. این حالت رو میگن دهش. از آدم وحشت میکنه که چطور میشه که نه خودش دیگه خودشه، نه بقیه عالم بقیه عالم هست. اصطلاح حالا عرفانیش هست وحدت وجود. مرحوم امام رحمت الله علیه تو حدیث 14-40 حدیث میگن تمام انبیا اومدن همینو بگند، اما خب چیز آسونی نیست. نهایتش اینه که میگن بله قبول داریم خدا ما را خلق کرد، ولی آیا بالاخره الان ما بیرون خدا، یعنی یه خدا هست و یه مخلوق؟ عموما باورمون اینه دیگه، نمیتونیم فکر کنیم. خلقت یه معنای دیگه هم میده. اول اومدیم پذیرفتیم که خلقت یعنی یه خالق باشه یه مخلوق. نمیدونم فکر کنیم که خب یه عملا همون یولد میشه دیگه، ولده میشه. نه میپذیریم. بعد که بپذیریم خب دیگه چی میمونه؟ دیگه یه خدا و یه مخلوق که باشه دیگه، اینکه خدا همه ی عالم رو فرا گرفته است چی میشه؟ مشکل میشه، اینا جمعش کار میبره. خب ما چی کار کنیم بالاخره؟ میگه هیچ کار نکن. وقتی سراغت اومد جا خوردی، فکر نکن که این بی خود است، میاد سراغت در این مسیر توحیدی یه سوسویی میزنه. وقتی که سوسو میزنه که خب راستی یه خدا و یه مخلوق که نمیشه، که مخلوق که بیرون خدا نمیشه باشه، که پس چی میشه؟ پس کجا جاشه؟ اینا بحثاییست که جا داره دروش هی جلو بره. جناب خواجه عبدالله تو همین فضای فرهنگی اومده این آیه را آورد دست وسط که قال الله عز و جل فلما رأینه اکبرنه. میگه قضیه حضرت یوسف علیه السلام وقتی که اون خانوما دیدندش اصلا یادشون رفت که یه خودی هسته یوسف، همطور شروع کردن دستاشونا زخم کردن تا نمیفهمیدن دم که دستاشونا زخم کردن. این تیکشو ساده نگذاریم، چرا خودشونا دیگه نمیدیدن؟ چی اومده بود وسط که بلا خودم دست خودشه که زخم کنه و دوازش باشه داره دست خودشو زخم میکنه؟ چی پیدا شد که دیگه خود پیدا نبود؟ پیش شیری آهوی مدهوش شد، اصلا هستیش در هست او روپوش شد، اصلا که خودش گم کرد، آهوه خودش که گم کرد، هیبت شیر فقط بود. میگه فلما رأینهو، وقتی که اون خانوما یوسفو دیدن علیه السلام، اکبرنهو، بزرگش داشتن. چه نوع بزرگ داشتنی؟ که هیبت و عظمت یوسف علیه السلام طوری بود که دیگه اینا اصلا از خود بی خود شدن. این خیلی لغت خوبیه، بی خود شدن یعنی خودشون دیگه داشتن یا نداشتن، اون نه بی خود بودن، نه بی خود بودن یعنی خود نبودند. چه هیبتی و حشمتی اومد وسط، در واقع یعنی باب و دهش باب رویت حق است به جلوات اسما. دیگه اینجا حالت روبرو شدن با انوار الهی است، یه نوع مدهوشی میارد انشاءالله پیش بیاد. تعریف خیلی خوبی از دهش کرده است، میفرماد ادهشو بحتتون یأخذ العبد. دهش یک بهد و حیرتی است که عبد را در بر میگیرد. تأخذ العبد یعنی اصلا این بنده دیگه پیش خودش نیست. بهد و هیبتی که عبد رو در بر میگیره. چرا؟ چراشو مبناشو داشته باشین. حق به جلوات وحدانی احدیش میاد در عالم. خدا واقعیتش چیه؟ واقعیت خدا اینست که تمام عالم رو در بر گرفته است. هیچ چیزی جدای حضور خدا در عالم نیست. نه که همتون قبول دارین که خب حالا این خدا در نسبت ما کجاست؟ اون دور دورا. کدوم خدا به ما نزدیک است؟ خدای خالق. طور نیست. اما حالا اگه این خدا اومد جلو، اومد جلو، قرب پیش اومد، با چه خدایی روبرو میشیم که همه عالم رو گرفته است؟ خب وقتی همه عالم رو گرفته است، خب معلومه سادم جا میخوره. پس دیگه چی؟ پس کی کجاست؟ چی هست تو عالم؟ فرماد ادهشو بختتون تأخذ العبد. یه بهتی عبد رو میگیره. چه موقعی؟ حالا شرح میده. از فجعه ما یقلب و عقله او صبره او علمه. یعنی از فجعه، حالا اگر که این دهش بیاد طوریه که اون چه بر عقلش هست رو غالب میشه دیگه. این اون وقاری که قبلا داشت قشنگ حساب میکرد و با برنامه جلو میرفت همش میریزه به هم. حسابی دو دوتا چهارتا میکرد، حالا دیگه دو دوتا نیست، اصلا دوی نیست، همه چیز حق شده است. این حالتی که فجعه او پجون بیارد برون یغلب و عقله، عقل این رو برش غلبه میکنه. خوب دقت کن، شما دیدین بعضی این افراد رو اما نمیتونیم درکشون کنیم. نه، گفت نه فکر دنیا میکنه نه فکر اخرا میکنه، انگار ظاهرن اون انضباطی که ما انتظار داشتیم و نداره. شرح حال حضرت امام که نگاه کنید، قبل از سالای 40 مشهور بود از امام به آقا روح الله صوفی. خیلی اون حالتی که بعد بر اساس نظم فقهی با خودشون اومدن به میدان، قبلش نه، یه شکل دیگه بود، از در حد دیگه. اصلا بعضی شاگرداشون میگفتن ما اصلا باورمون نمیاد ایشون فقه بلد باشد، بعد که میان درس فقه میدن ده اینو. حالا منحنی شخصیت ایشون هم داشته باشین، یه زمانی درس فقهی است و آقای عبدالکریم حائری حسابی مبرز و محض فقه میشه، یه تیکه آقای شاه آبادی است و اون نمیدونم چی اسمشه بذارم. مرحله سوم حالا خیلی جمع خوبی است که فقیه عارفی بیاد تو صحنه، یه چیزی دیگه است. حالا همطور با هم بریم جلو. اذا فجعه ما یغلب عقله او صبره. آقا خوب میاد صبر ازش خود، خودت نمیگون بی صبر میشه، معطل نمیتونه باشه، خسته میشه از این تاتی تاتی رفتنهای دینی، میخواد عاقل به کنار جوپه پل میگشت، دیوانه پا برهنه از جوی گذشت. به قول مولوی تا یارو اومد شطور پیدا کند که بیاد مکه، یارو مکه بود. خب معطل نمی، دیوونه میشه از این دست، از دست ما. این همه نورا میبینه بعد میاد چرا ما این بچه بازی ها رو در آوردیم؟ آخه بابا میتونستید، چیز اومد از تو تاریخ که میشد بر سقف جهان واسید، دلتون به این قطعنامه خوش بود که چی تو بشید، بعدم آوردین جلو امام گذاشتید که ایشونم نیمی آید با امام. خب ایشونم میفرمود آقا جام زهر بود، چی کار کن، چرا نمیاد؟ چه مردم که میاد، مردم که آسمون جل اومدند، زن از دست داده است، بچه از دست داده است، زندگی است، پا واسداده است، رو مردم حساب نکردند، رو خودشون حساب کردند و ویلاهاشونا این چیزا. خب اینا نمیذاره دیگه، خونکان قمار بازی که بباخت. انقلاب شما انقلابه یه عارف سالکیست که میدوند که باید این صبرای تاتی تاتی نمیشد باش اسلامو نگرداش. امروزم ما با این جوونای نمیدونم اسم کل پوک بیباک اینا میشه کار کرد، با این بچه های اوتو کشیده که نمیشد انقلاب حفظ کرد و اینا، نمیشه. یه چیزی میخوایم که همون که عرض میکنم چابک و سرعتش بیش از حد معمول باشه. صحبت آقام با همین استادای دانشگاه اخیره فرمودن که درسته که ما سرعتمون بیشتر از 10 برابره ولی عقب افتادگیمون 100 برابره. پس اگه ما یه سرعت شدیدی نگیریم همواره اونا جلوه. دهش یعنی اون نور از حضور خدا که بابا شما الان نمیتونید عالمو بگیرید، حالا میخواید که یواش یواش کنار ابرقدرت خودتون رو حفظ کنید. خب که نه شخصا اگه این کارو بکنید به اون واقعیت حضور خدا میرسید. واقعیت حضور خدا وحدت شخصیه وجودش، نه در نظام اجتماعی دون به اون حضوری که میخواید میرسید. اذا فجعه ما یقلب عقله او صبره او علمه. صبرش رو خلاصه دیگه غالب شده است، معطل نمیتونه باشه. من رفقا میگن اسم نیار، ولی من چاره ندارم مستاق. من این آقا سعید قاسمی را که هرس میخوره منطقی هرسش را میدونم. یه بار گفتن این تنده، از نظر من تند نیست، شما کندید. بدین دستش ببینین که چطوری میبره جلو، بازی ها چی از شما کردید. میگم الان نمونه داریم از نوای خداوند برای حفظ این انقلاب و ادامه این انقلاب از این جنس گذاشته است. اینا معطل آمریکا و برجام و اینا، برجام به قرائت من، من مسائل سیاسی برام اصلا حیف وقت اون روش بگذاریم. نه این که ما بخوایم با اینا مذاکره کنیم، نه ما میریم که بگم تو چی میکنی. یعنی تو آلمعاتی آقای جلیلی که نرفت با اینا مذاکره کنه، که رفت گفت چی میگید، والا اینا هم عقب نشستن. ما روشه اونه چی میگید، میرن عقب. اما بگم خب شما فرماشدون چیه، میان جلو. این حرفای من نیست که، این نور این انقلاب را شما تو قلب رهبری میبینید. شما با این دید نگاه کنید تجلیات وحدانی احدی حضرت حق تو قلب شما و این انقلاب است. اگه شما عارف نشید انقلاب نمیتونه ادامه بده، و اگه انقلاب عرفانی نره جلو ادامه پیدا نمیکنه. ما دو تا چیز را میخوام. اصلا جنس این بشر امروز با این بحثای کلامی یا استدلال یا اینا هیچ جوانی مسلمون بشو نیست. منکره کلام نیستم، جای حضور ما در تاریخ خیلی بالاتر از این حرف هست. علمه را یعنی باشد اصطلاح عرفا همیشه تو تمام منازل، بحثای منازل و سایر نمیدونم علم که اینا میگن یعنی شریعت. میگه که اصلا شریعت هم از دست این میره، همچی نور خدا میاد که به جای اینکه نماز بخونه که برد بهش عشقی نماز میخونه. یعنی تعبیر خود استادام همینه دیگه، یعنی حضور خدا اونچنان است برای این شخص که اذا فجعه اون حالت دهش ما یقلب و علمه، اون چیزی است که علم این را، اون حالت ظاهر شرعی را میگیره. نه اینکه شرع رعایت نکنن، محال است اینا شرع رعایت نکنن، دروغ میگن پشت سر اینا، اما بر اساس ظاهر شریعت نه، نماز میخونه رکوع میره. به قول مرحوم آیت الله قاضی، ما با عشق خدا نماز میخونیم، حالا میگن تکلیف نیست نماز بخونیم تو بهش، میخواه باشد میخواه نباشد، ما که تکلیفی نماز نخوندیم. تکلیفی معلومه دیگه، کلفت، تکلف، تکلفی که نیست که. و هو علی ثلاث درجات میفرماد این دهش که سراغ تو میاد در وجه مریدیدون یه جور سراغ تو میاد. اینجور که میگم دقت کنید، نه اینکه یا مریدید یا سالکید، نه، در وجه مریدیتون سراغ تو میاد یه جور، در وجه سالکیدون سراغ تو میاد یه جوری، در وجه محبیتون سراغتون میاد یه جور دیگه. همش هم میتونین داشته باشین. از درجت الاولا دهشت المرید اند سولت الحال علا علمهی والوجد علا طاقتهی والکشف علا همته. مرید رو یادتون باشه، دوباره تکرار میکنم، مرید یعنی کسی که دیگه رسیده است به این که آقا باید را بیفته، سالک تو مسیر است، این میخوا را بیفته، اما دیگه واقعا تصمیم گرفته است، رسیده است به این که آقا هیچی جز رجوع به خدا منطقی نیست، رسیده است به این که قصه هیچی را نباید بخورم، آبرومم اصلا برام مهم نیست که این بگه مهمم یا اون مهم است، نه، مرید شده است. خب حالا این مرید 100 تا مشکل داره یا نداره؟ داره، هنوز میگه آبرو برام مهم نیست، ولی بالاخره حواسش جمعش هنوز هست، هنوز لذات نفسانی براش هست، نمیگن مرید. حالا این مرید اگه دهش سراغش بیاد، دهش رو گفتیم چون دهشت، چی سراغ این میاد که این وحشت میکنید؟ این بیچاره فکر نمیکرد اینقدر یهو با همچین چیزایی روبرو بشیم. اند سولت الحال علا علمه، این فکر میکرد حالا مرید چالا اومده از تورا و اینا دیگه قشنگ نمازشو میخونه، روزشو میگیره، بعدم قبول دارد، خب خدا هست و در مقابل خدا رکوع میکند و سجده میکند و اینا، یه مرتبه میند این چی چیه که عشقی شد، یا حالی براش پیش اومد. اند سولت الحال، سولن قلبه یه حال، علا علمه، علمه را معنی کردیم چی؟ شریعت. این قشنگ میگفت بسم الله ربنا آتنا فی دنیا حسنه، حالا دلش میخواد که شعر بخونه. مرحوم ملا احمد کربلایی گفتن نصف شب توی قنوت شعر میخون، خب نمیتونه نخونه، عشقی شده است. یعنی خب حالا برای مرحوم ملا احمد کربلایی مسئله روشنه، اما برای این بچه جوون متدین خود چی، این چی شد که چرا من همچی شدم؟ میگه که آره دهش میکنه، وحشت ورش میداره که نکنه من بیدین شدم اصلا، چرا دیگه قشنگ قبلا خود بارها میاد میگو، اما نمیدونم چطوری با هم حرف بزنه، میگه آقا من حالم خوب بود، قشنگ مواظب به همه چی بودم، اما حالا نیستم. نه حالا نیستی یعنی میری گناه میکنی؟ نه، اون نگهبانی قبلی که شما بودی و تکلیف، حالا شده حضور، خب این حضوره اونه از دست دادی، در اینم که هنوز مستقر نشدی، نه در قربت دلم شاده است، نه روی در وطن داره، این حالته آدم جا میخوره. ولوجد الا طاقته، اینا را گاهی شما ممکنه تو ذهنتون میاد خب چرا اینا رو برام رفقا ما اینا رو میگیم. اولا اینکه بعضی ها که اینجور میبینید نگوید اینا انگار خیلی خراب شده از وضعشون، بدونین اینا براشون یه راهیست که دارن میرن. ثانیاً برای خودتون که پیش میاد خب بتونید بفهمید، پس هم طوری باشه که خودتون درک کنی خودتونو، هم که این احوالات رو بر بقیه بشناسیم. چی؟ درجت اولا دهشت المرید اند سولت الحال علا علمهی ولوجد علا طاقتهی، یعنی سولتش دهش اون چطوریه؟ این که وجد بر طاقت غلبه میکنه، سولت وجد بر طاقت غلب. وجد چی بود؟ اون حالت همون عشقی دیگه، یه وجدی داره دیگه، حالا طاقتش طاق شده است، یعنی دیگه اون صبر و طاقتی که داشت که میتونست هیجانات رو کنترل کنه دیگه نمیتونه کنترل کنه. دیگه رفقا مده بودن عصبانی بودن از دست فلانی، گفتن تو نماز تو حموم هم مثلا با اینکه روحانیه سو آدم محترم تو نماز هم میزنه، تو ببخشید تو حموم هم میزنه زیر آواز، عادی که ما خجالت میکشیم با این رفت آمد کنیم. خب آقا خب بدونی بالاخره بعدش یعنی اون وجدی که سراغش میاد دیگه اون صبر رو نداره که آروم کنترل کنه خودش رو. بر همین هم بعضی از عرفا میگن که این جزء سلوک نیست، حتی تا اینجا امثال خواجه و عبدالرزاق اینا میگن نه این جزء سلوکه اما مقام نیست، یعنی یکی از مقامات عرفانی نیست، برای همینم بعد میرد. اما گاهی میاد سر به سر خودتون نگذارید که نه یه وجد اومده است دیگه، نمیتونی مثل قبل باشید دیگه. حالا هی مثال بزنیم، مثلا خب یارو شب احیا دیدین که قشنگ صد رکعت نماز و هی بگود از اینا، قشنگ آدم بودیم درسته اینا، حالا نه اصلا این کار نمیکنم، یه حافظ میخونه و گریه هم میکنه. من نمیگم شما این کار رو بکنین، دست شما نیست، میخواید بکنین میخواید نکنین، اما نمیشه بگون که این هیچی نیست، این هم جا خودش جا داره. حالا داستان خیلی مفصله، حتما شنیدین که آقا محمد رضا قمشه‌ای اصلا از مسجد اینا رفته بود پشت یه قهوه خونه این گوشه تهران که مرحوم آقا جهانگیر خان، و چرا مرده هست و مرده عجیبی بود آقای محمد رضا قمشه‌ای که میدونیم که دیده بود انگار باید اونجا با سیر کنه، که مرحوم جهانگیر خان که میره سراغش میگن آقا برو اونجا، میره توی قهوه خونه، میره پشت یه قهوه خونه برای خودش یه محلی تهیه کرده. سو آقا محمد رضا قمشه‌ای آیت الله شاهوادی اینا وامداره اونن، اما این یه چیز عجیبی است. حالا بابش را اینجا نمیتونیم واک کنیم، اما اینکه آیا ما دینداران را با چه هویت هایی باید ببینیم، این چیز عجیبی است. شما هنوز جرأت نمیکنین صوفیا را بعضی هاشون را قبول کنید، صوفیا را، صوفیای ما داریم که بسیار مقید، اما حاضر نیست به شمای ما مذهبی ها درات. خب اینا در حالت دهش یه همچی هویت دارن، حداقل اینا را بفهمیمشون. من دارم حاشیه میرم چون خیلی باید بحث کنیم اگه اینا روشن بشه در جای خودش. داشتم من مورد خیلی داشتم که بزرگ، حالا یه نمونه خیلی خوب شده لینه، حتما این خاطره را دارین دیگه، که مرحوم صاحب تحریم تنباکو میرزای شیرازی تو سامران نشستن، آقای عبدالکریم حائری، آقای شیخ شهیدم نشستن، یه مرتبه از دریه آخوندی جیجی یه لقبایی رو موجولیده این کفشای در به داغون اومد و مرزای اشتازی یه قد چی میگن بلند شد با قد یه احترامی، و خیلی بعدش بقیه هم که همطور گیج بودن چرا این کیه زاقه، این که گریال هم نمیارزه. بعد رو کرد به شیخ عبدالکریم و گفت صف واسا، محکم واسا، کار درست میشه، قم صف واسا. رو کرد به شیخ شهید گفت که شهید میشید طور نیست، صف باس. اینا هیچ محلش ند، یخت سوالم که اینا ازن گونه این که ارزش نده که جوابشو بدیم اینا. بعد رفت و میرزای شیرازی حسابی با اینا دعوا کردن که آقا چرا بیه، کی بود؟ جنابادی، مرحوم گنابادی، که حضرت امام توی تفسیرشون هم میگن دیگه. خب این گنابا به پاید اشتباه نشد، گنابادی دو تیپندا، یه تیپشون همینان که پیرو به ایشونه آیت الله گنابادی، نه اینا هنوزم سالمن، اما شبک های انحرافی از همینا که مزخرف ها که تهران اومدن ده اینا دو تقلبیان هنوزم هستن اونا، حالا کاری باش نده. خب عرض کنم، اما نتیجه چی شد؟ نتیجه اون ملاقات این شد که اون چنان شیخ فضل الله به سلوک وارد شد با ادامه با ایشون که گفتن دیگه قبر کنده بودند و میرفتن شبای جمعه تو قبر خودشون مناجات میکردن. حالا مثال تو ذهنم اومد که این الخو، حالا گنابادی مرید است که در موطن دهش است؟ نه، در عین اینکه در موطن دهش است، حالا میبینین که در موطن دیگه هم حاضر است، ولی این براش باقی شده است. پس چی شد؟ ول وجع اند طاقته، ول کشف اند علام همته. خیلی نکات دقیقیه. همت که مشخص است، همت میکنه آدم خوبی بشید، خوشا به حال تو، همت میکنه آدم خوبی بشید، اعمال شرع رعایت میکنی. میگه آقا یه کش میاد، همه اینا میره هوا، ولکش سولت الکشف علا سولت و قلبه یه کش میاد، اون همت و اون برنامه همش میریزه به هم، یه چیزی دیگه میشه، یه چیزی دیگه میشه که منحرف که نمیشید، که یه جور دیگه انگار باید سلوک کنید. خیلی دلم میخواد اینا میتونستم مفصل عرض کنم، چون من حیفم میاد که رفقام تو این وادیا میان اما به جای اینکه استفاده کنن عقب نشینی میکنن. خب استفاده کن، حالا چه اشکال دارد که حالت عشقی دینه دا ادامه بدی؟ الکشف علا همتی، همتت خوبه ماری کلا، همت داشتی، مواظب بودی، همه چیز را رعایت میکردی، ولی به این معنا نیست که این کمتر از اونه. اینم خودش یه احوالاتیست، هیچ هم خلاف شرع نمی کنی که، اما دیگه اونجور برنامه ریزی را نمیتونی ادامه بدی. حالا و درجه تو ثانیه، دهشت و سالک، اون چی بود؟ دهشت المرید بود، سالک. این دهشت دومی خیلی عجیب است، حالا دقت میکنین دیگه، حالا با حوصله بریم جلو. گفتیم که حق واقعیت اینست که خداست ولا غیر، همه چیز در جلبات خداست، دوتا که چیز ندارم، یه خدا و یه مخلوق، اما این پیش باید بیاد. قسمت دوم، درجه دوم دهش، یواش یواش این پیش میاد. چیه اسمش؟ بهش میگن ولایت. حالا انشاءالله این معنی در منزه، در قسم احوالی، یعنی از تا 70 منزل احوال است، از 80 تا 90 منزل ولایت است. اونجا مقام ولایت است که مقام فناست دیگه، یعنی انسان اونجا دیگه نسبت خودش و بقیه را نداره. حالا جمله خود خواجه را ببینید، اند سولت جمع علا رسمه و سبق علا وقته و المشاهدت علا روح موفق، موفق بوده است. جمع اول معنی کنیم، خدا انشاءالله کمک کند این جمع رو دارید بشناسید. ببینید شما در یه مرحله اینید که میگوید خب نور حضرت حق به توفیق الهی کمک کرد ما شکست نخوردیم در مقابل دشمن، پس نور قهاریتش اومد به صحنه، خوب بود بر دشمن، بعدم ما را حفظ کرد دیگه، این همه نقشه برا ما میکشن، نور حفیظ بودنش اومد به صحنه. خب از اون برم که اینقدر تحریم میکنن، آدم نه انگار عجیب است، تحریم میکنن ما را هم از دنیا، اینقدر که از سور برا ما میوردن قبلا نمیوردن، بعد ما به همسایا گفتن چه خبر شده، آقای مسئول کمیته امداد گفتن دیگه، گفتن امسال 3 برابر سالای قبل اعانه دادن مردم. خب پس رزاق هم که شده است، پس اون حفیظ بودنش یا اون قهار بودنش یا اون یه مرتبه ببینین یه چیزی دیگه شد. اینه بهش میگن مقام جمع، نه اینه و نه اونه، همینه با همونه، بسیار چیز عجیبیست، شبیه عدمه. تا حالا راحت بودن گفتن رزاق است، هر که هر غلطی میخواد بکنه، حفیظ است، قشنگ با حفیظ بودن خدا زندگی میکرد. حالا حفیظ بودن مغلوب جمع بودنش شد. خدا حقیقتش که احدیته دیگه، احدیت یعنی جمع همه کمالات به وحدتهی، احد یعنی او و او، قول هو 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 احد، احد است. برای همین هم میگن این اللهی که اینجا میگه غیر اون الله است که له الاسماء الحسنا است، این الله یعنی همون احد. نگاه کنید مصباح الهدایه امام را، این احد با احد یکی است، الله اینجا یعنی مقام احدی، نه جامع جمیع اسما، یعنی مقهور از اسما در اون احدیه. خب حالا یه چیزی شد اینجا، خب تا حالا قشنگ وضعیت خوب بود، هم خدای خالق داشتی هم خدای رازق داشتی، حالا سولت الجمع، جمع غلبه و هیبت جمع میاد بر چی؟ بر رسم، همون رسومات، رسم دینی. رسم اینجا یعنی دانه دانه دادن، داشتن مطالب. خب این دهش میاره، هیبت میاره، یعنی کسرات. اگه متن عبدالرزاقا بخونین، من تنها کاری که کردم تو این جزبه شما فرمایشات عبدالرزاقا ترجمه کردم، انصافا زحمت کشید از ایشون، من برام خیلی مهمه عظمت کار عبدالرزاق کاشانی، خیلی خوب زبان خواجه عبدالله را فهمیده است. اینجا می فرماد دهش به جهت غلبه وحدت بر کثرت. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که جنبه بشری سالک غیب میشه. رسم، جنبه بشری. اصلا یکی از اصطلاحات خیلی خوبه که در عرفان میگن تجلیات میاد رسوم طرف ها میبره، یعنی اون جنبه بشریش دیگه میره. چی میمونه؟ هیچی نمونه. خیلی عجیبه و انشالله خدا توفیقتون بده. منزل 90 تا 100 در منازل و سایرین، منزل 90 تا 100 این هیچی چیز عجیبیست، هیچی نیمونه، اما انسان خودش را در سعه حضور خدا حس میکنه. مختصری در بحث سوره فتح عرایزی شد، اگه خدا توفیق بده ادامه میدم به لطف الهی اونجا انشالله خدا توفیق بده، که این یهو این هیچی چی میشه که سولت الجمع علی رسمه. و بعدش ببین چی میگه، و سبق علی وقته. اینجا سبق یعنی اون حضور سابق ابدی اصلی اولی. شما اونجا کجا بودی؟ متحد بودیم یک گوهر همه، بی سر و بی پا بودیم واندم همه. کجا بودیم ما؟ یه جایی بودیم، تعبیر خودش چیه؟ و سبق علی وقته، اون سبق ازلی، اون اول. سبق همون سبقت دیگه. شما قبلا کجا بودی؟ قبل از این که بیای اینجا سابقا کجا بودی؟ پیش خدا بودی. این دوباره پیش میاد، عجب. خدا بود و لا غیر. داشت راه میرفت دارو تو بازار که گفت کان الله ولم یکن معه شی، رسیدن حضرت صادق گفتن کما الان، همه حالا هم خدا هست و غیر خدا. این برای آدم پیش میاد به لطف الهی. بی سر و بی پا بودیم واندم همه، یه حس وجود داشتیم. خیلی بحثش مهمه، خیلی حس وجود، نه حس حسن و حسین و رضا و بتول. حس وجود، وجود که واجد من و شما دوتا هم یا یکی. وجود که کسرت نمیاره، ماهیت کسرت میاره. حس وجود میگه آقا یه خب معلومه زدم جا میخوره کومن تا حالا داشت خودش پیداش خودش، حالا گم میشه خودش. نه اینکه گم بشه که گم بشه، این دروغ میگن که میگن فنا یعنی نفل شدن نابود شدن، نه سرشون نمیشه. فنا یعنی حس وجود خود در سعه حضور انوار الهی. حالا بعد میرسیم دیگه که وقت خدا دیگه با زبان این سخن میگه، خدا با چشم این میبینه، یا عملا چی میشه؟ این داره خدایی میبینه. خب بگو. بله. و سبق علی وقته، اگه تو متن جزوتونه نگاه کنید میگه که نور قدیم اینو درور میگیره، اون نور قدیم همه چیز رو اون سویی دیگه میبینه. اینا بحثش واضح. اونایی که بحثای عین ثابته رو کار کردن که عین ثابته یه انسان در نزد خدا چه نحوه بودنیست، اینجا اینا میفهمن که دیگه همه چیز آن سویی میبینه. ولی مشاهدت و علا روحهی، یعنی حالا مشاهدهش دیگه چه نوع مشاهدهیه؟ مشاهده ایست که بر روحش غلبه داره. گفتیم منازل ها یادتونه؟ گفتیم نفس، قلب، روح، بالاترش چیه؟ سر. روح خیلی چیز خوبی بود. روح مقامی بود که همه کمالات آدم یه جا می دید. اما حالا این مشاهده چه نوع مشاهده است که دیگه عملا خودش نیست که می بینه، حق است که در صحنه اومده است. شارح محترم می فرماد مشاهدهی با چشم حق. خب چطور می شد که اینطور می شد؟ حالا دیگه یواش یواش این محب است یا محبوب است؟ ببینید در این گم هم گم واقعا قبول ندارم اینا رو خواجه عبدالله فکر کرده است و گفته است، اصلا دست خودش نبوده است. شما به جایی می رسید که اونچنان نور خدا غلبه می کنه که به جایی که دیگه شما خدا را دوست داشته باشید، محبوب خدا میشید. خدا شما را میقاپد، برای خودش میقاپه. روایت نگاه کنید تو جزوتون، فاذا احببته، روایت رو که حضرت باقر هم در اصول کافی دارن دا، یعنی این روایت روایتیه که شیعه برش تاکید داره، فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به، من چش گوشش میشم که میشنوه با من، و بصره الذی یبصر بهی، من چشمش میشم میبینه. خب چه موقعی خدا تا اینجا جلو میاد؟ خودش گفت فاذا احببته، تا حالا چی بود؟ محب بود، خوندیم قبلا دیگه، یعنی من خدا را دوست میداشتم، سیر الهی من طی میکردم، حالا خدا منو میقاپد برا خودش. میگه اگه من دیدم که این محل تجلیات من شد، اینا رو داره تو عرفان، حالا که محل تجلیات من شده است، دیگه من اینا برا خودم میخوام. چرا؟ کنتو کنزل مخفی، یا خواستم که از طریق این خودم رو نشون بدم. خب حالا میبینم این ازش میاد منو نشون بده. به پرده بود جمال جمیل عز و جل، علی شد آینه خیر الکلام قل بدل، امیر المومنین جمال حق است در موتن عالم. ذاته که کسی نمیگه که دیوونه است که کسی بگه علی ابن ابی طالب ذات خداست، هیچ احمق اینا نمیگه، ولی علی شد آینه، آینه تمام کمالات حضرت رب العالمین شد. معلومه حالا خداوند کنتو کف احباب تو ان عرف، دوست داشتم که بنمایانم خود را. حالا امیرالمومنین، حالا علی را دوست دارد به اعتبار این، فاذا احببته، نتیجه چی میشه؟ حالا این محب میشه. تا دیروز چی بود؟ به وقت محبوب میشه. تا دیروز محب بود، حالا محبوب میشه طبق خود روایت. خب حالا وقتی که محب به محبوبیت در اومد، خدا دوست دارد با این خودش نشون بده، چشم این میشه. خیلی بحث خوبیه، اینا رو باید بقیهش تو خود عرفان دنبال کنین، اما به شرط دیگه نکن عرفان رو بدونید، عرفان رو باید بچشیم. نمیدونم واژه دیگه چه بهتر است. و درجت و سالسه گفتیم چی؟ یواش یواش حالا خدا دارد بر روح این غلبه میکنه. حالا این دیگه اونجا چقدر هست؟ هیچی. پس درجه سالسه مقام فنا میشه دیگه، یعنی دیگه دارد به منزل فنا میرسه. از درجت و سالسه دهشت المحب، حالا محب بس وحشت میکنه. درسته که در سیر محب بس، اما حالا محبوبیتش را براش خدا بهش میده. خب حالا این محب است، اومده است، عاشق خدا شده است، دیگه من تمام وجودش رو باید در محل عشق به خدا بذارید. یه مرتبه چیزایی میبینه که باورش نمیاد. دهشت المحب اینجا سا اند سولت الاتصال، تا اتصال که تا حالا نبود که، اند سولت الاتصال علا لطف العطیه و سولت نور نور القرب علا نور العت و سولت شوق العیان علا شوق الخبر. خیلی آدمی که میگه آقا یه مرتبه هیبت اتصال، سولت اتصال اینا میگیره که برچی علا لطف العطیه، قبلا همینطور عطا خدا به این میکرد، همینطور پی در پی به این لطف میکرد، عطا میکرد، حالا اصلا سهولت اتصال اومده، همه اینا رفته است، یه چیزی دیگه شد. تا حالا داشت در کجا قرار داشت؟ خدا بهش لطف میکرد، مژده بده، مژده بده، یار پسندید مرا، خدا این همه به من کمک کرد، حالا ببینه اصلا این یه چیز دیگه، اصلا با اون نمیشه مقایسش کرد. یه وقت اسم میگه خب عطاش زیاد میکنه، اما یه وقت است اصلا تو را میبرد، خودش را میارد. که میگن فنا خیلی سخت است فهمش، درکشم از فهمش به نظر من میخوام عکسش کنم، میگم فهمش سخت‌تر از درکش است. کسی که درک کنه میفهمه، به قول محی‌الدین با فکر تا ابد هم نخواهی فهمید. اما یه مرتبه خود من چی شدم؟ ای عجبا من چه منم؟ من چی تو شدم؟ تو حالا هی به من لطف میکرد، حالا منم چیم؟ این دیگه چیه؟ میگه سهولت الاتصال. اتصال هم که میگم اتصال دوگانگی که معنا نمیده، که اتصال نورهای هفت رنگ در نور بیرنگ. شما حساب کن نور سبزی حالا تو نور بیرنگ، همون که عرض کردم مولوی میگه آب کوزه چون در آب جو شود، محو در وی گردد و او جو شود. او جو شود دیگه، حالا خودش نیست جوه، اما خودشه. با این حس وسیع بودن خودش رو پیدا میکنه، خیلی عجیبه. طلب دون اصلش عرض کردم تو منزله، تو مقام توحید باید بحث بکنیم، یعنی منزله 90 تا 100. ولی پیش میاد اینجا، خدا رحمت کنه جنابه خاجرا، میگه که آقا به یک هیبتی مدهوش میشه از این که یه مرتبه دیگه اون عطایابی که بهش میشد حالا اونا نیست، یه اتصال است. تا دیروز میخواست که همه چی داشته باشه، حالا اصلا دیگه نمیده، خودش کو، خودش کو که میخواد همه چی داشته باشه. رزقنی الله و ایاکم، خیلی چیز لازمیه، نمیشه انسان از اینا دست برداره. این که شندین مؤمنین مدت ها تو برزخ و قیامت کشی که نفس بکشن، تا یه همچی حالاتی برشون پیش میاد، بعضی هم برزخی میشن همین دنیا به لطف الهی. حالا بحث خیلی میبره که اونچنان قرب الهی سراغش میاد که اصلا مدهوش میشه از این نوع حضور. و سهولت نور القلب ارا نور العطف، خب معنیش مشخص شد، هیبت و غلبه نور قرب، نور قرب اونچنان سراغش اومد که اون نور لطف هیچیه دیگه. تا حالا نور لطف داشت دیگه، خدا به ما لطف داره میکنه، نور لطف حس میکنی، خب این همه لطف که میکنه، میگه دست این رفت، چی اومد؟ هیبت نور قرب. وقت چرا دهشت میکنه؟ برای که اینا نمیشناخ، براش خیلی عجیبه. حالا مثال دارین دیگه، بعضی از بزرگان میگن که پیامبر واقعا هیبت، وقتی که یا ایها المدثر را بخونین تفسیرش ها، میگن حتی اینا رو میگن، حالا میگن پیامبر وقتی داشتن برمیگشتن از کوه حرا چند بار میخواستن خودشون رو پرت کنن و جبرائیل گرفتشون. ولی این تیکش که صراحت بیشتره، بالاخره چرا مدثر شدن؟ چرا جامه به خود پیچیدن؟ خب داریم در خبر که جا خورده بودن، میلرزیدن. خب حالا اون چه توحیدیست که سر ما نمیشه، اما معلومه است که یه نوع دهشت هست. اینجا میگه قربی اومد سراغش که دیگه اون حالت لطفی که نور لطف هیچی بود در مقابلش. و سهولت شوق العیان علا شوق الخبر، خیلی به جا، خیلی خوبی ختمش کرده است. تا حالا گوشم شنید قصه محبوب و لطف، چی؟ گوشم شنید قصه محبوب و مست شد، کو قسم چشم، رویت محبوبم آرزوست. این همینه. و سولت شوق العیان، عیان علا شوق خبر، خبر میمد براش که آقا سالک به جای میرسه که نور یقین سراغش میاد، عین الیقین رو خبردار میشد. حالا اون عین الیقین که خبرداش حالا شده عیان، یعنی تمام انوار الهی رو در مقابل خودش حس میکنه، اسماء الهی رو جلواتش رو حس میکنه. خب هی سوال میکنن رفقا بعضن که خوزن ما یه گلا میبینیم یا جبهه را میبینیم یا خرمشهر رو خدا آزاد کرد چی کار باید بکنیم؟ هیچی، شما همین سیر را برید، خودش این گوشم شنید قصه محبوب و محض شد تبدیل میشه به چشمم دید، میبیند میبیند. این که میبینین بعضیا آنی به سجده شکر میفتن در مقابل هیبت الهی مدهوش میشن به سجده میرسن. خودم نظرم است که رگ رگ اینا در رفقا هست. حالا انشاءالله باش مانوس باشید که این نور احدی بالعیان سراغ شما بیاد و اون خبرها تبدیل بشه به رؤیت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.